پیامبر اگر میخواست حرم سرا را بندازه باید میرفت سراغ دخترای جوان برای ازدواج. آقا از ویژگی های آدم هوسران چیه؟ آدم هوسران دنبال دخترای جوان و زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت 11 پادپخش یا پادکست مصطفی رو تقدیمتون میکنم. این قسمت درباره ماجرای ازدواج‌های پیامبره. تو قسمت 11 پادپخش مصطفی میخوام ماجرای ازدواج‌های پیامبر رو براتون بگم. چی شد به این موضوع رسیدیم و یه قسمت رو بهش اختصاص دادیم؟ ببینید، روایت تاریخی ما تو پایان قسمت 10 رسید به تموم شدن تحریم توی شعب ابی طالب و گفتیم به فاصله کمی بعد از اون جناب ابو طالب و حضرت خدیجه از دنیا رفتن. بعد از اینکه حضرت خدیجه از دنیا رفتن، پیامبر ازدواج کردن. خب حالا باید در مورد دومین ازدواج پیامبر میگفتم. از طرفی هم میدونیم یکی از شبهاتی که در مورد پیامبر هست بحث ازدواج‌های پیامبره. به قول یه استادی میگفتش که دو تا شبهه اصلی در مورد پیامبر هست. یکی ازدواج‌های پیامبر، یکی هم جنگ‌های پیامبر. من گفتم خوبه که اینجا تو قسمت 11 بحث ازدواج‌های پیامبر رو مطرح کنم و یه بار برای همیشه پروندهش بسته بشه. حالا با این مقدمه بریم سراغ ماجرای ازدواج‌های پیامبر. ببینید، تعدد ازدواج تو زمان پیغمبر و حتی سالهای بعد و قرنهای بعدش اصلا چیز بدی نبود. هیچ کس کسی رو که چند بار ازدواج کرده بود متهم به هوسرانی نمی کرد. اون موقع ازدواج و حتی طلاق خیلی آسون تر از امروز بود. هم مردها هم زنها در طول عمرشون چندین بار ازدواج می کردن. حتی زنها که نمی تونستن طبق شریعت اسلام همزمان چند شوهر داشته باشن، اما تو دوره‌های مختلف زندگیشون دوبار، سه بار، چهار بار ازدواج میکردن. پس اون موقع چیز بدی نبوده، خیلی چیز عادی بوده. تا اینکه غربی‌ها، کشیش‌های مسیحی اومدن و زندگی پیامبر رو مطالعه کردن و شروع کردن به اشکال تراشی و شبهه انداختن و یکی از شبهات هم همین بود. گفتن که پیامبر اسلام چندین بار ازدواج کرده، کسی که چند بار ازدواج کنه هوسرانه، پس پیامبر اسلام هوسرانه. چون بین خودشون اینطوری بود، چون خودشون اینو یه چیز بدی میدونستن و ازدواج‌های متعدد رو مساویه با هوسرانی میدونستن، این تهمت رو به پیامبر ما هم زدن. یه جواب درون دینی به این شبهه، به این سوال، اینه که بگیم آقا پیامبر معصوم بودن و اصلا این وصله ها بهشون نمیچسبه. نمیشه در مورد کسی که قرآن میگه لا ینطق عن الهوا، حتی حرف زدنش هم از روی هوا و هوس نیست، بگیم که این آدم هوسرانی بوده، علیاذ بالله. این یه جواب درون دینیه، برای مسلمونا خوبه، اما من میخوام تو این پادکست این مسئله رو بررسی اجتماعی و تاریخی بکنم و جوابهای اجتماعی و تاریخی بهش بدم که آیا واقعا تعدد ازدواج به معنای هوسران بودن یه شخص یا نه. پیامبر اگر میخواست هوسرانی بکنه، اگر میخواست حرم سرا را بندازه، هم تو مکه و هم تو مدینه میتونست این کار رو انجام بده. چطور؟ پیامبر با اون جمالی که داشته، با اون موقعیت خانوادگی و اجتماعی که داشته، قطعا تو مکه از هر کسی خواستگاری میکرد جواب نه نمیشنید. تو دوره حکومت تو مدینه رو نمیگم، دوره مکه و جوونی پیامبر رو میگم. یکی از شواهدش خواستگاری حضرت خدیجه از ایشونه. حضرت خدیجه یه خانم ثروتمند بوده از یه خانواده با اصل و نسب که پولدارترین و با نفوذترین مردان مکه خواستگارش بودن، اما طبق نقلی خودش کسی رو فرستاد برای درخواست ازدواج از پیامبر و مثل خدیجه کم نبودن کسایی که حاضر بودن با محمد جوان ازدواج بکنن. پیامبر نوه عبدالمطلب بود، از قبیله قریش بود، بعید بود زنی درخواست خواستگاری ایشون رو رد بکنه. تو مدینه و دوران حکومت پیامبر که به طریق اولا امکان راه اندازی حرم سرا وجود داشت. همه قبائل، همه انصار آرزوشون این بود که پیامبر دامادشون بشه. دیگه زمانی که پیامبر تو مدینه است، حاکمیت تشکیل داده، بالاترین قدرت اجتماعی رو داره، قدرت مالی داره، قدرت معنوی داره. پس این از این. نکته بعدی اینه که پیامبر اگر واقعا قصد همچین کاری رو داشت، باید میرفت سراغ دخترای جوان برای ازدواج. آقا از ویژگی‌های آدم هوسران چیه؟ آدم هوسران دنبال دخترای جوان و زیباست. اما پیامبر بدون استثنا با خانومای بیوه ازدواج کرده. غیر از یه مورد که اونم اختلافیه و دونه دونه میخوام بررسیشون بکنم. کسایی که پیامبر باهاشون ازدواج کرده بود قبلا یک یا دو بار ازدواج کرده بودن. کسایی بودن که چند تا بچه داشتن، مثلا ام سلمه 4 تا بچه داشت. ازدواج با یه خانومی که تو سن بالای و 4 تا هم بچه داره بیشتر شبیه ریاضت تا هوسرانی. نکته دیگه در مورد وضعیت مکه قبل از اسلامه، یعنی دوره جوانی پیامبر. این چند دقیقه که میخوام وضعیت مکه رو توضیح بدم خیلی مناسب نوجوان ها نیست. اگه با یه نوجوانی دارید این پادکست رو گوش میدید یا اگه خودتون نوجوان هستید یه چند دقیقه بزنید جلو بهتره. شهر مکه یه جایی بود که به لحاظ روابط جنسی وضعیتش افتضاح بود. جناب استاد حامد منتظری مقدم یه مقاله دارن به نام گونه های ازدواج در عصر جاهلی. اون مقاله رو ببینید، اونجا انواع ازدواج های اون دوره رو نوشته. مثلا نوشته یه مدل ازدواج اون موقع ازدواج شقار بود با قین. میگه اینا خواهر یا دخترشون رو با هم عوض می‌کردن و این نوعی ازدواج بود اون موقع. یا مثلا یه مدل ازدواج داشتن نکاح بدل، همسراشون رو با هم عوض می‌کردن. یکی دیگه داشتن بهش میگفتن استبزا. برای اینکه صاحب یه فرزند شجاع یا قوی باشن اجازه میدادن زنشون با یه مرد شجاع یا قوی همبستر بشه. خیلی وضع خراب بوده. ازدواجای گروهی، چند شوهری، این وضعیت اون موقع بوده. بعد توی این موقعیت، توی این وضعیت، توی این شهر پیامبر به هیچ کدوم اینا آلوده نشده. اون دوره یه زنایی بودن بهشون میگفتن پرچمدار. پرچم میزدن در خونه‌شون و رسما روسبیگری میکردن. میبینید بعضیا اسم پدرشون معلوم نیست به خاطر وجود یه همچین وضعیتی توی اون موقع است. مثلا طرف اسمش زیاد ابن ابیه، زیاد پسر باباش. چرا اسم باباشو نمیارن؟ چون اسم باباش معلوم نیست. یا مثلا آدمی مثل امرواس، اسم مادرش نابغه بود، واقعا هم نابغه روسپیگری بود متاسفانه. این آدم اصلا پدرش معلوم نیست و سر اینکه پدرش کیه بین 5 نفر دعواه. توی این وضعیت پیامبر معروف به طهارته، معروف به کار درستیه و هیچ وقت مرتکب عمل خلاف عفت نشده. کسی که جوونیش اینجوری میگذره بی‌انصافیه که وقتی که پیر میشه بهش بگن هوسران. هوسرانی و شهوت برای دوره جوونیه، یعنی اوجش تو سالهای جوونیه، نه اینکه از بین بره. اما اگر کسی توی جوونیش مرتکب خلاف نشد بعدن خیلی بعیده دیگه اهل این کارا بشه. یه نکته هم راجع به حرمسرا بگم. ببینید مخالفین اسلام برای اینکه تصویر بدی، تصویر زشتی از پیامبر بسازن، اومدن برچسب حرمسرا به تعداد ازدواج‌های پیامبر زدن. در حالی که پیامبر از 50 سالگی تا حدودای 60 سالگی، یعنی توی 10 سال 10 بار ازدواج کردن و این یه چیز عادی و معمول بود توی اون دوران. حرمسرا یعنی اون چیزی که خسرو پرویز داشت. 3000 زن تو حرمسراش داشت. هم دوره صدر اسلام هم هست، به لحاظ جغرافیایی هم یکی از نزدیکترین جاها به حجازه، همسایه حجازه. حرمسرا یعنی اون. حالا بگذاریم. این یه کلیاتی بود در رد اتهام هوسرانی به پیامبر. اما میخوام دونه دونه ازدواجای پیامبر رو بررسی بکنم تا ببینید وصله هوسرانی به هیچ وجه به پیامبر نمیچسبه. شاید قوی ترین انگیزه برای ازدواج انگیزه های عاطفی باشن، انگیزه های جنسی باشن. آدم ها ازدواج میکنن تا نیازهای عاطفیشون برطرف بشه، نیازهای جنسی و بحث تداوم نسل ادامه پیدا بکنه. البته فقط اینم نیست، بعضی وقتا انگیزه های سیاسی هست، بعضی وقتا انگیزه های اجتماعی هست. در مورد پیامبر انگیزه های اجتماعی و سیاسی قوی ترین انگیزه هایشون برای ازدواج هاشون بودن. یعنی چی؟ یعنی یه سری از ازدواجای پیامبر انگیزه حمایت اجتماعی از اون خانومه بوده. طرف همسرش از دنیا رفته، کسی رو نداره، سنش بالاه، چند تا بچه داره، هیچ کس میل ازدواج باهاشو نداره و پیامبر رفته با طرف ازدواج کرده. گاهی هم انگیزه سیاسی بوده. یعنی پیامبر برای اینکه حمایت یه قبیله ای رو جلب بکنه، چون اون موقع قبیله و فامیل بودن خیلی تو روابط آدما نقش پررنگی داشته و پیامبر برای اینکه داماد یه قبیله‌ای حساب بشه با دختری از اونها ازدواج کرده. حالا دونه دونه ازدواج‌ها رو بررسی می‌کنم و میگم تو کدوم انگیزه اجتماعی پررنگ‌تر بوده، تو کدوم انگیزه سیاسی پررنگ‌تر بوده. تو یکی از ازدواج‌ها هم انگیزه پیامبر بیشتر سنت شکنیه و حضرت می‌خواسته سنت‌های جاهلی رو از بین ببره. حالا بریم سراغ بررسی دونه دونه‌شون. گفتیم پیامبر توی 25 سالگی اولین ازدواجشون رو انجام دادن با خدیجه بنت خویلد. سن و سال حضرت خدیجه هم اون موقع از 28 سال تا 40 سال گفتن. در مورد اینکه ایشون قبل از پیامبر هم ازدواج کردن یا نه بازم اختلافه. پس اولین ازدواج پیامبر با یه خانومیه که حداقل 3 سال از ایشون بزرگتره و در اینکه قبلا ازدواج کرده بودن یا نه هم اختلافه. دومین ازدواج پیامبر با خانوم سعوده بوده. سعوده دختر زمعه. ازدواج ایشون با پیامبر رو از چند روز بعد از فوت حضرت خدیجه تا 3 سال بعد از فوت حضرت خدیجه گفتن. اما دلیل ازدواج چی بوده؟ ایشون از مهاجرین دومین مهاجرت به حبشه است. با همسرش سکران ابن عمرو که پسر عموش بوده هجرت کردن به حبشه با بقیه مسلمونا. بعد از اینکه از حبشه برگشتن تو مکه شوهرش از دنیا رفت و خب کسی رو نداشت، سرپرستی نداشت. سنش هم گفتن از پیامبر بالاتر بوده، یعنی حداقل 51 سالش بوده. خب یه خانم 51 ساله که بچه هم داره خیلی سخت کسی حاضر میشه باش ازدواج بکنه. الان ایشون باید برگرده پیش خانواده‌اش که کافرن، بت پرستن. ایشون هم تازه مسلمونه، طبیعتاً اذیتش میکنن، طبیعتاً بهش سخت میگیرن. پیامبر برای اینکه از ایشون حمایت بکنه و نذاره ایشون گرفتار فامیلش و اقوامش بشه با ایشون ازدواج میکنه. حالا چرا پیامبر به بقیه نگفت با ایشون ازدواج بکنن؟ چون بقیه انگیزه ای نداشتن با یه خانم بالای 50 سال که چند تا هم بچه داره برن ازدواج بکنن. اگرم پیامبر به کسی میگفت این کارو بکنه، طرف رو به سختی انداخته بود، طرف رو به زحمت انداخته بود. به خاطر همین پیامبر خودشون این کارو کردن. بعد از سعوده پیامبر با عایشه ازدواج کردن. عایشه دختر ابوبکر بود از یه قبیله بزرگ به نام تیم. اینجا یه سری سوال هست. خب حالا پیامبر اینجا یه همسر داره، یعنی دیگه به کسی احتیاج نداره برای کارهای خونش. عایشه هم ظاهرا احتیاج به حمایت اونطوری نداره. پس آیا دلیل ازدواج پیامبر با عایشه شهوترانی بوده؟ چون میگن عایشه 6 سالش بوده اون موقع. ببینید قطعاً عایشه اون موقع 6 ساله نبوده. اگرم بوده دختر 6 7 ساله اصلا جاذبه جنسی نداره. کسی که دنبال این مسائل باشه خیلی گزینه‌های بهتری میتونه برای این هدفش پیدا بکنه و نیازی به دختر 6 یا 7 ساله نداره. اما چرا میگم قطعاً عایشه 6 یا 7 سالش نبوده؟ خواهر بزرگتر عایشه اسما طبق گزارشات معتبر 10 سال از عایشه بزرگتر بوده. اینو ابن کثیر نوشته، ذهبی نوشته، دیگران هم نوشتن. باز تو کتابای تاریخ هست که اسما سال 73 هجری توی 100 سالگی از دنیا رفت. این گزارش استیاب، گزارش بدایع و نهایه است، گزارش عمدت القاریه که شرح بخاریه و کتابای دیگه. پس اسما سال 73 هجری وقتی که 100 سالش بوده از دنیا رفته. حالا 100 منهای 73 میشه 27 سال، یعنی سال اول هجری اسما 27 سالش بوده. عایشه که 10 سال ازش کوچیک‌تر بوده یعنی چند سالش بوده؟ یعنی 17 سالش بوده. حالا آغاز زناشویی عایشه با پیامبر کیه؟ سال اول گفتن، سال دوم گفتن، سال چهارم هم گفتن. اصلا میگیم همون سال اول، یعنی عایشه زمانی که میره خونه پیامبر 17 یا 18 ساله بوده. 17 18 سال اون موقع هم مثل الان نبوده ها. یه دانشمند سوئیسی است به نام آقای بودلی، یه کتابی داره به نام همراه پیامبران در قرآن. اونجا می‌نویسه برای دختران عرب بعد از 20 سالگی سن کهولت به شمار میومده، یعنی تراوتشون ثمرشون تا 20 سالگی بوده. خب اونجا آب و هوای گرم، شرایط زندگی شرایط سختی بود. اصلا زن و مرد جاهای گرمسیر با زن و مرد جاهای دیگه فرق دارن. یه نکته هم تو پرانتز بگم که در مورد اینکه عایشه قبلا ازدواج کرده بوده یا نه اختلافه. بعضیا میگن که عایشه تنها همسر غیر بیوه پیامبر بوده و بقیهشون بیوه بودن، اما بعضی نقل ها هم هست که عایشه قبلا ازدواج کرده بوده، پس اینطوری همه همسران پیامبر بیوه بودن. در مورد حضرت خدیجه هم اختلاف هست. حالا با این کار ندارم. هدف پیامبر از ازدواج با عایشه پس چی بوده؟ پیامبری که همسر داشته، خانم سعوده، عایشه هم با اینکه همسر نداشته، اما سن و خانواده‌اش طوری نبودن که احتیاج به حمایت اونطوری داشته باشه. پس ماجرا چی بوده؟ ببینید، اونایی که پادپخش یا پادکست مصطفی رو دنبال میکنن میدونن. روایت تاریخی ما از زندگی پیامبر رسید به سال دهم. گفتیم تو شعب ابی طالب تمام ثروت خدیجه، جناب ابوطالب و خود پیامبر تموم شد و پیامبر به حد داری و تنگ دستی رسید. پس تو سال 11 که پیامبر با عایشه ازدواج میکنه، توان مالیش رو از دست داده. از طرفی گفتیم که حضرت خدیجه و جناب ابوطالب تو سال 10 و به فاصله کمی از اتمام تحریم بنی هاشم از دنیا میرن. پس پیامبر پشتیبان داخل منزل یعنی حضرت خدیجه و بیرون منزل جناب ابوطالب رو از دست داده و پیامبر مونده و قریش، که اینا به شدت پیامبر رو تحت فشار گذاشته بودن. پیامبر حتی برای اینکه بتونه حامی بیرون از مکه پیدا بکنه، برای تبلیغ به طائف هم رفت، اما اونجا هم کسی به پیامبر ایمان نیاورد. حالا بنی هاشم به عنوان حامیان پیامبر هستن، اما نفر اولشون که جناب ابوطالب بوده، خیلی پرنفوذ بوده، از دنیا رفته و پیامبر احتیاج داشت که پشتیبانای بیشتری و قویتری رو جلب بکنه. تو همین اوج نیاز پیامبر به حامیان بیرونی، ابوبکر که پدر عایشه بوده، به حضرت پیشنهاد ازدواج با دخترش عایشه رو میده و این فرصت خوبی بوده برای پیامبر که بتونه حمایت سیاسی قبیله تیم رو جلب کنه. قبیله تیم هم یه قبیله قدرتمندی بود و اگه پیامبر دامادشون میشد، فامیلشون میشد، کنار بنی هاشم میتونستن از پیامبر در برابر قریش دفاع بکنن. به خاطر همین پیامبر پیشنهاد ابوبکر رو قبول کرد و ازدواج با عایشه رو پذیرفت. زندگی زناشوییشون هم بعد از هجرت به مدینه شروع شد. یعنی پیامبر عجله‌ای برای شروع زندگی زناشویی نداشت. حداقل 2-3 سال بعد از جاری شدن عقد پیامبر عایشه رو به خونش برد. بعد چون این مدت به قول فرهنگ امروز ما نامزدی هم زیاد شده بود، خود ابوبکر اومد گفتش که عایشه رو پیامبر به خونش ببره. همسر پیامبر بود، عقدشون هم خونده شده بود، اما پیامبر هنوز ایشون رو به خونه خودش نبرده بود. ازدواج سال 11 بعثت انجام شده و زندگی زناشویی 3-4 یا 6 سال بعد از خطبه عقد بوده. پس خلاصه این بخش چی شد؟ خلاصه این بخش این شد که پررنگترین هدف پیامبر در ازدواج با عایشه هدف سیاسی بود و جلب حمایت قبیله تیم. یه نکته هم این بود که عایشه سن و سال کمی نداشت. سن عایشه رو 13، 14، 17، 18، 22 و حتی بالاتر هم گفت. ازدواج پیامبر توی سالهای اقامت توی مکه همین ستا بود، یعنی حضرت خدیجه، بانو سعوده و عایشه. یکی دیگه از ازدواج پیامبر با حفصه بود، دختر عمر، که این ازدواج تو سال 3 یا 4 بعد از هجرت اتفاق افتاد. حفصه هم مثل سعوده یه زن بیوه بود و همسرش تو جنگ احد که سال 3 هجری اتفاق افتاد مجروح شده بود و با همین جراحت هم از دنیا رفت و شهید شد. انگیزه پیامبر توی این ازدواج هم سیاسی بود، هم حمایت از حفصه بود. بالاخره همسر شهید بود، از طرفی هم یه خاندان قوی و پرنفوذی داشت که از نظر سیاسی میتونستن جایگاه پیامبر رو محکم کنن. ازدواجم به پیشنهاد عمر بود، یعنی پدر حفصه رفت و به پیامبر گفت. ببینید تو همه اینا حتی پیامبر خواستگاری هم نکرده، اگرچه پیامبر مخالف نبوده، ولی پیامبر پیش قدم نبوده. یه نکته هم این که پدر عایشه و حفصه اومدن و پیشنهاد رو به پیامبر دادن. بعد اگر یه پدری همچین کاری میکرد اون موقع و اون طرف رد میکرد، خیلی برای دختر بد میشد، از لحاظ روحی صدمه میدید. حفصه رو عمر برای ازدواج به ابوبکر پیشنهاد کرد، ابوبکر رد کرد، به عثمان پیشنهاد کرد، عثمان هم رد کرد. بعد عمر برای شکایت رفته بود پیش پیامبر که آقا خیلی بد شد، ما این کارو کردیم، اینا هم رد کردن، اصلا آبروی ما رفت و از این حرفا. بعد پیامبر کرامتاً برای اینکه دلجویی بکنن گفتن که اب نداره، یه شخصی بهتر از عثمان با حفصه ازدواج میکنه. این هم از این مورد. ازدواج بعدی با ام سلمه بود. ام سلمه هم یه خانم بیوه بود، دخترمه پیامبر بود، قبلا با ابو سلمه ازدواج کرده بود، با ابو سلمه هجرت کرده بودن به حبشه، از حبشه برگشته بودن. سال سوم هجرت توی جنگ احد ابو سلمه مجروح شد، 8 ماه بعد از جنگ احد از دنیا رفت و شهید شد. ام سلمه 4 تا هم بچه داشت و واقعا کسی بگه که ازدواج با یه خانم با 4 تا بچه مصداق شهوترانیه دیگه خیلی حرف زوریه. واقعا این کار پیامبر مصداق ریاضت بود. پیامبر اینطوری بیشتر خودش رو اذیت میکرد، اما پیامبر به این کار تن داد برای اینکه بقیه هم رغبت بکنن با همسران شهدا ازدواج بکنن و اونا بی سرپرست نمونن، به لحاظ مالی توی فشار نباشن. یکی دیگه از ازدواج پیامبر با ام حبیبه بود. ام حبیبه دختر ابو سفیان بود، ایشون هم بیوه بود، با اینکه دختر ابو سفیان بود خواهر معاویه بود، اما همون سالهای اول بعثت مسلمان شده بود، جزو اون گروه 15 نفره اول مهاجرت به حبشه هم بودن با شوهرش. اما شوهرش عبدالله اونجا مسیحی شد و اونجا اونقدر مشروب خورد که از دنیا رفت. خب حالا ام حبیبه مهاجرت کرده به یه کشور غریب و اونجا شوهرش هم از دنیا رفته. پیامبر برای دلجویی از این خانم نامه‌ای به پادشاه حبشه نوشت و ازش خواست که ام حبیبه رو خواستگاری بکنه برای پیامبر. ببینید ام حبیبه زمانی که پیامبر قصد ازدواج باهاش رو داشت حبشه بودا، یعنی توی یه کشور خارجی بود و اصلا معلوم نبود کی برگرده. واقعا به همچین ازدواجی نمیشه گفت شهوترانی. معلوم نیست 1 سال دیگه برگرده، 10 سال دیگه برگرده، اصلا برگرده یا بر نگرده. این جنبه اجتماعی و عاطفی این ازدواج بود. ازدواج پیامبر با دختر ابو سفیان یه جنبه سیاسی هم داشت که باعث شد خاندان ابو سفیان دیگه کمتر مزاحم اسلام بشن، چون پیامبر دیگه دامادشون شده بود. حالا اذیت کم اینا هم زیاد بودا، ولی خب دیگه پیامبر دامادشون حساب میشد و یه مقدار روابط بهتر شد. یکی دیگه از ازدواج پیامبر با جویریه بود. سال 6 هجرت به پیامبر خبر رسید که حارث ابن ابی زرار پدر جویریه رئیس قبیله بنی مستلق داره اسلحه جمع میکنه، داره سرباز جمع میکنه که به مدینه حمله بکنه. پیامبر پیش دستی کرد و نذاشت که اینا به مدینه برسن، حرکت کرد به سمت اینا برای جنگ. مسلمونا با اینا جنگیدن، 10 نفر از اینا رو کشتن، کلی هم غنایم و چند تا هم اسیر از اینا گرفتن. بین اسیرها خانم جویریه هم بود که همسرش تو غزوه بنی مستلق کشته شده بود. ایشون به عنوان کنیز به ثابت ابن قیس رسید. ثابت هم گفتش که اگر فلان مبلغ رو بپردازی من آزادت میکنم. جویری هم نتونست اون مبلغ رو بپردازه، رفت پیش پیامبر و ماجرا رو بهش گفت. پیامبر گفتش که اب نداره، من کمک میکنم تا بتونی اون مبلغ رو کامل بکنی و آزاد بشی. جویریه وقتی به کمک پیامبر آزاد شد با ایشون ازدواج کرد. بعد مسلمونا که دیدن ایشون با پیامبر ازدواج کرده، هر کدوم اسیرای طایفه جویریه رو آزاد کردن و حدود 100 نفر از بنی مستلق آزاد شدن. ببینید به برکت این ازدواج 100 تا اسیر آزاد شدن، پدر جویریه مسلمون شد، طایفه‌شون بنی مستلق که همه یهودی بودن مسلمون شدن و کلن اون فتنه بنی مستلق با مسلمون شدنشون از بین رفت. دیگه خطری برای اسلام نبودن و همه این اتفاقای خوب تو حاشیه این ازدواج بودن. پس این ازدواج هم جنبه سیاسی داشت و هم جنبه عاطفی و حمایتگرانه از طرف پیامبر داشت. یکی دیگه از ازدواج‌های پیامبر ازدواج با میمونه دختر حارث بود. میمونه هم یه خانم بیوه بود، قبلا ازدواج کرده بود. عباس عموی پیامبر شوهر خواهر میمونه بود. بعد از صلح حدیبیه که پیامبر برای حج 3 روز به مکه اومده بود، میمونه به خواهرش گفت تا عباس عموی پیامبر رو واسطه بکنه تا میمونه خودش رو به پیامبر ببخشه، یعنی با هم ازدواج بکنن بدون مهریه. خب اینجا هم میبینید باز درخواست از طرف میمونه است، نه از طرف پیامبر، اونم با یه خانم بیوه. یه همسر دیگه پیامبر صفیه بوده، دختر حی ابن اختب، از بزرگان یهودیای بنی نذیر بود که تو جنگ بنی قریظه تو سال 5 هجری از دنیا رفته بود. شوهر خانم صفیه هم تو سال 7 هجری تو جنگ خیبر کشته شده بود و خود صفیه اسیر شده بود. پیامبر صفیه رو آزاد کرد و بعد از پیشنهاد ازدواج که از طرف صفیه بود باهاش ازدواج کرد تا هم یه حمایتی ازش باشه، چون یه اسیری بود که هیچی نداشت دیگه تو مدینه. شوهر و پدرش هم که از دنیا رفته بودن. همینطوری پیامبر داماد یهودیای بنی نذیر میشد که هم مانع فتنه های بعدیشون میشد، هم اینطوری خیلی از یهودیا مشتاقانه مسلمان شدن. یعنی پیامبر هم انگیزه حمایت داشت، هم انگیزه سیاسی داشت، هم باعث تبلیغ اسلام شد. یکی دیگه از ازدواجهای پیامبر که به عنوان آخرین ازدواجی که ما بررسیش میکنیم مطرح میشه، ازدواج با زینب دختر جحش بود. زینب دخترعمه پیامبر بود که قبل از ازدواج با پیامبر به دستور حضرت با زید ابن حارثه ازدواج کرده بود. زید ابن حارثه غلام حضرت خدیجه بود. حضرت خدیجه بعد از ازدواج با پیامبر زید رو در اختیار پیامبر گذاشت. بعد پیامبر زید رو آزاد کرد، یعنی زید دیگه غلام نبود. بعد پیامبر به عنوان پسرخونده زید رو انتخاب کرد. زید هم مثل امیرالمومنین تو خونه پیامبر بزرگ شده بود، آدم محترمی بود و اون موقع چون پسرخونده رو عین پسر میدونستن، تا قبل از اینکه آیه نازل بشه زید معروف بود به زید ابن محمد. حالا پیامبر میخواست برای پسرخوندش همسر انتخاب بکنه. خب زید سابقا غلام بود، یعنی از طبقه فرودست بود. پیامبر برای اینکه سنت‌های جاهلی رو از بین ببره، برای زید رفت به خواستگاری زینب که دخترعمه پیامبر بود، از قبیله قریش بود و کلن طبق رسم جاهلی طبقش به طبقه زید نمیخورد. اما پیامبر خواست اینا رو از بین ببره، بگه که آقا دختر و پسر اگه مؤمن باشن دیگه، اینکه پسر سابقا غلام بوده و دختر فلانیه، اینا رو از بین ببره پیامبر. زینب هم اولش قبول نکرد، اما به احترام پیامبر دیگه نتونست نبگه و این ازدواج رو پذیرفت. زید و زینب بعدن به دلایل شخصی نتونستن زندگی رو ادامه بدن و بعد از 13 یا 17 سال زندگی مشترک از همدیگه جدا شدن. قبل از اینکه جدا بشن چندین بار زید میخواست زنش رو طلاق بده، اما پیامبر مانع میشد، میگفت این کارو نکن، زنتو نگه دار. ولی زید دیگه نتونست و زنش رو طلاق داد. وقتی عده زینب تموم شد، به فرمان خدا پیامبر با زینب ازدواج کرد تا حکم نادرست جاهلیت رو از بین ببرن. تو جاهلیت چون همه جوره پسرخونده رو پسر می گرفتن و پسر می دونستن، ازدواج با همسر پسرخونده رو هم جایز نمی دونستن. خدا می خواست این رو از بین ببره. آیه 37 سوره احزاب نازل شد و به پیامبر دستور داد که این ازدواج اتفاق بیفته.
و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشى الناس و الله احق ان تخشاه.
از آیه هم معلومه که پیامبر نگران حرف مردم بود، اما خدا میگه که نگران نباش، نترس، از من بترس، من شایسته اینم که از مخالفتم بترسی نه مردم. قرآنم رسما توی این آیه ماجرای ازدواج رو گفته، اما بازم بعدن داستان سرایی هایی شده در مورد این ماجرا و حرف و حدیث هایی حتی همون دوره پیامبر هم بوده. در مورد ازدواج های دیگه حرف و حدیث نبوده، اما چون عرب جاهلی این ازدواج رو بد میدونست، اون موقع هم پشت پیامبر خیلی حرف زدن، اما اراده خدا بر این بود که این اتفاق بیفته تا این سنت از بین بره. بعد از اینم که خیلی حرف و حدیثا زیاد شد و گفتن که پیامبر با عروسش ازدواج کرده، آیه نازل شد.
ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
پیامبر پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست، یعنی پیامبر پدر زید نبود که نتونه با همسر سابقش ازدواج بکنه. خدایی هم امتحان سختی بود، درخواست سختی بود که خدا از پیامبر داشت، اما پیامبر مثل همیشه دستور خدا رو به این که مردم بعدشون میاد و اینا ترجیح داد و این کار رو انجام داد به خواست خدا، به دستور خدا. پس این ازدواج نه جنبه سیاسی داشت، نه جنبه اجتماعی و حمایتی داشت، بلکه هدف اصلی سنت شکنی از یه خرافه و سنت جاهلی بود. حالا یه بار همه اینا رو خیلی خیلی خلاصه براتون بگم. ازدواج با حضرت خدیجه که مشخصه و حرفی توش نبود. ازدواج با سوده که یه خانم بیوه و بی سرپرست بود، گفتیم برای رفع نگرانی و بدون سرپرست موندن سوده بود که بر نگرده پیش قبیله و خانواده کافرش. ازدواج با عایشه هم گفتیم که سر این که دوشیزه بوده یا بیوه بوده اختلاف بود و پیامبر درخواست پدر عایشه رو برای محکم کردن روابط اسلام با قبیله تیم انجام داد، برای اینکه حمایت سیاسی اونا رو داشته باشه. ازدواج با حفصه هم شبیه همین بود، با این تفاوت که حفصه بیوه بود، بی سرپرست بود. ازدواج با ام سلمه که گفتیم مثلا ریاضت بود با 4 تا بچه، اما پیامبر برای اینکه ایشون بی سرپرست نمونه باش ازدواج کرد. ازدواج با ام حبیبه هم گفتیم بیوه بود، دختر ابو سفیان بود و پیامبر برای اینکه دشمنی آل امیه رو کم بکنه با اسلام و از طرفی هم این خانم که توی هجرت بود، توی حبشه بود، نگرانیش کم بشه و به افتخار همسری پیامبر نائل بشه، پیامبر اقدام به خواستگاری و ازدواج باهاش کرد. ام حبیبه هم 1 سال بعد از خواستگاری و ازدواج پیامبر برگشت از حبشه به مکه. جوهری هم گفتیم بیوه بود و از قبیله بنی مستلق بود. صفیه هم همینطور بود، از یکی دیگه از قبیله های یهودی بود و هدف وصلت با بنی اسرائیل بود، هدف بیشتر سیاسی بود. میمونه هم گفتیم که خودش درخواست ازدواج با پیامبر داد، بیوه هم بود. آخری هم که گفتیم زینب بنت جحش بود که بیوه بود، همسر سابق زید بود و پیامبر برای اینکه اون سنت جاهلی رو از بین ببره اقدام به ازدواج باهاش کرد. پس پیامبر مجموعاً 11 ازدواج در طول عمر شریفشون داشتن. یکی با حضرت خدیجه 25 سال قبل از بعثت و بعد از حضرت خدیجه هم یعنی از سال 10 بعثت پیامبر 10 ازدواج داشتن و نهایتاً بعد از جنگ خندق به خاطر فشار قبایل مختلف که می‌خواستن پیامبر با یکی از دختراشون ازدواج بکنه تا بهش افتخار کنن و بگن که بله پیامبر داماد ما بوده و برای اینکه خدا پیامبر رو از این فشارها و درخواست‌ها راحت بکنه آیه 52 سوره احزاب نازل شد که محتواش تحریم ازدواج پیامبر بود.
لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
و بعد از نزول آیه که ظاهراً سال 5 هجری آیه نازل شده دیگه پیامبر ازدواج نکرد. مجموعاً نتیجه‌ای که آدم میتونه بگیره انصافاً یه نفری که تا 50 سالگی یه همسر داشته، فقط با حضرت خدیجه بوده، تو دوره جوونی توی اون فضای مکه هیچ وقت دامنش آلوده به روابط جنسی نشد، بعدش هم تا 50 سالگی با 1 نفر بود، بعدش هم از 50 تا 60 سالگی 10 تا ازدواج کرد، همش هم با خانومای بیوه. حالا یه نفر عایشه رو میشه استثناء کرد که اونم درش اختلاف بود. انصافاً به همچین شخصیتی برچسب شهوترانی و هوسرانی و تشکیل حرمسرا و اینا نمیچسبه. آدمی که بخواد حرمسرا بزنه سراغ دخترای جوون میره، نه سراغ پیرزنای بیوه. این که انگیزه پیامبر از تعدد ازدواج انگیزه شهوانی نبوده چیزیه که خیلی از دانشمندهای غربی هم بهش اعتراف کردن و اینجوری نیست که نظر همشون یک دست باشه. حتی اونا هم که فضای فرهنگیشون فرق میکنه و توی یه جغرافیا و یه فرهنگ دیگه ای زندگی میکنن، با شواهدی که توی تاریخ زندگی پیامبر دیدن گفتن که آقا انگیزه از این ازدواج ها نمیتونه شهوانی باشه. مثلا پروفسور آنه ماری شیمل که یه دانشمند آلمانیه میگه ما لب فراموشمون میشه که محمد بیشترین بخش عمر خودش رو با 1 همسر و اون هم با خدیجه به سر برد که 20 سال از او بزرگتر بود. ازدواج های چندگانه پیامبر دلیل بر ضعف او نیست. پیامبر قدیسی نیست که از دنیا کناره گرفته باشد. محمد بدین طریق زندگی دنیویان را قداست بخشید. یا جان دیونپورت انگلیسی میگه که عده اهل عناد و الحاد و دسته از کوتاه نظران تصور میکنند که رسول اکرم از راه هوای نفس با زنان متعددی ازدواج کرده. نزد من مسلم است که همه این افراد مردمی کوتاه نظر و نادان هستند. توماس کارلایل اسکاتلندی هم که یه تاریخدان مشهوریه میگه که به رغم دشمنان هرگز محمد مرد شهوت پرست نبود. از روی ستم و عناد او را متهم به شهوترانی نمودند. چقدر ستم و بی‌انصافی است که شخصی مانند محمد را به شهوترانی متهم کنیم. میان محمد و شهوت و لذت پرستی بسیار فاصله است. یه نویسنده مشهور اهل رومانی هم هست به نام کنستان ویرژیل گئورگیو. یه کتاب داره به نام محمد پیامبری که از نو باید شناخت. اونجا می‌نویسه که شرم و حیا یکی از ویژگی‌های ممتاز پیامبر بوده. بعد یه سری داستان از حیای پیامبر نقل می‌کنه و میگه با اینکه پیامبر 9 زن داشت، مردی بود بسیار با حیا و چندین روایت راجع به شرم و حیای محمد در کتب تذکرنویسان اسلامی دیده می‌شود. اینم از نظر دانشمندای غیر مسلمان غربی در مورد اینکه آیا تعدد ازدواج‌های پیامبر مساوی با شهوترانی هست یا نه. خیلی ممنونم که تا اینجا همراهی کردید. امیدوارم که به شکل خوبی از پس توضیح این ماجرا براتون بر اومده باشم. قسمت بعدی پادبخش مصطفی، یعنی قسمت 12، در مورد هجرت پیامبر به مدینه است و اونجا توضیح میدیم که چی شد و چطوری پیامبر به مدینه مهاجرت کرد. هجرت به مدینه شروع تاریخ اسلام، یعنی انقدر اتفاق مهمی بود که شد مبدأ تاریخ مسلمان ها. ایشالله این اتفاق مهم رو توی پادکست بعدی مفصل توضیح میدم براتون. این قسمت قسمت 11 پادپخش مصطفی بود. اگر خواستید به بقیه پادکست ها هم دسترسی پیدا بکنید، به سایت مناهج.ir سر بزنید. اونجا بیش از 110 پادکست تو موضوعات مختلف ما تولید کردیم که توی سایت هست. در مورد تاریخ جهان پادکست داریم، در مورد تاریخ اسلام پادکست داریم، در مورد تاریخ ایران پادکست داریم، چند قسمت هم خلاصه کتاب داریم. ارادتمندم یا علی.
رسانه حوزوی مناهج، مناهج.ir